ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اجرای حکم هفتگی شلاق برای یک وبلاگ نویس عربستانی برای سومین هفته متوقف شد. گروه خلافت اسلامی همزمان با حملات بغداد و سامرا به پیشمرگاهای کرد در کرکوک حمله کرد. فرماندهی سپاه حمله ی حزب الله لبنان به کاروان اسرائیلی را پاسخ حداقلی توصیف کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گفته ی همسر یک وبلاگ نویس عربستانی که به 1000 ضرب شلاق محکوم شده، برای سومین جمعه متوالی شلاق زدن این وبلاگ نویس متوقف شده است. رائف بدوی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی عربستانی که به جرم توهین به اسلام به 1000 ضرب شلاق محکوم شده، هر جمعه به دلیل این حکم 50 ضرب شلاق را تحمل می‌کرد. اما در پی اعتراض‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا سه هفته پیش مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که به دلایل پزشکی شلاق زدن آقای بدوی را متوقف می‌کنند. به گفته یک سازمان عفو بین‌الملل، علت محاکمه رائف بدوی به اتهام توهین به اسلام، انتقادات او از پلیس مذهبی عربستان سعودی است که به سختگیری‌های شدید شهرت دارد. و همچنین به همراه سعاد شمری از فعالین حقوق زنان وبسایتی را برای بحث و تبادل نظر راه اندازی کرده بود. گروه خلافت اسلامی روز جمعه همزمان با کشته شدن 21 نفر در انفجارهای بغداد و حملات سامرا به پیشمرگاه‌های کرد در اطراف کرکوک حمله کرد. به گزارش رویترز، این حمله به منطقه نفخیز کرکوک موجب شد تا قیمت نفت به بشکی 49 دلار افزایش پیدا کند. به گفته پلیس، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به پیشمرگاه کرد در 4 منطقه حمله کردند. سرتیب شیرکوف فاته از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در جنگ با گروه خلافت اسلامی و همراه تعدادی از همراهانش در این حملات کشته شدند. در بغداد انفجار دو بمب 18 کشته بر جا گذاشت. در سامرا نیز در پی یک حمله انتحاری 3 غیر نظامی کشته شدند. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز جمعه حمله اخیر حزب الله لبنان به اسرائیل را یک پاسخ حداقلی توصیف کرد و گفت امیدوار است این حمله برای متوقف کردن اسرائیل کافی باشد. اواخر دیما یک سرتیپ سپاه و شماری از اعضای حزب الله لبنان، از جمله جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه، از فرماندهان پیشین حزب الله در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به یک کاروان نظامی اسرائیلی حمله کرد و 2 سرباز اسرائیلی را کشت. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی سپاه درباره پاسخ احتمالی ایران به کشته شدن یکی از مقام‌های عالی رتبه سپاه گفت ما با حزب الله یکی هستیم، هر جا خون شهیدانمان در جبهه با هم ریخته شود پاسخ ما یکی است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی به نقل از رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که قاسم سلیمانی، فرماندهی سپاه قدس، در فاصله کوتاهی بعد از حمله اسرائیل در بلندی‌های جولان در بیروت با حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، دیدار کرده است. اسرائیل در واکنش به حمله حزب الله به سوی جنوب لبنان موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک سرباز اسپانیایی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کشته شدند. اما شبکه خبری العربیه روز جمعه در گزارشی اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز در اختیار گرفتن رهبری عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه طی دستوری 30 ماده‌ای تغییرات گسترده‌ای رو در دستگاه اداری و دولتی اون کشور ایجاد میکنه. گیان معنوی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس خاورمیانه، نخست از او درباره شخصیت و کارکرد سیاسی رهبر جدید عربستان پرسیده. حبیب حسینی فرد:
ملک سلمان، در نظر بگیریم که ظرف این 50 سالی که حاکم ریاض بود تا قبل از اینکه بشه وزیر دفاع کشور، منشی که از خودش نشون داد بیش از اینی که معطوف به توسعه سیاسی و مسائل مربوط به حقوق مدنی و دموکراسی باشه، عمدتا روی نوسازی عربستان و به خصوص ریاض کار کرد. بخش بزرگ از تکنوکرات‌ها، تحصیلکردهای غرب و دور و بر خودش جمع کرد، اونجا مجموعاً با مسائل مربوط به توسعه سیاسی و مسائل دموکراسی، همون قدری هم که عبدالله خلف خودش که اخیراً فوت کرد تا بودی میخواست یه مقدار جامعه را آزاد کنه، سلمان آن همچون نظری هم نداره. اسنادی که از ویکیلیکس اومده بود بیرون نشون میده که کلن محافظه‌کارتر از عبدالله است، به خصوص با روحانیون عربستان رابطه تنگاتنگی داره و در این تغییر تحولاتی هم که انجام داده امروز در کابینش میشه یک مقدار عقب رفت و حرکت به طرف محافظه‌کاری رو شاهد بود.
گفته میشه که علاوه بر تغییراتی که در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف داده، برخی از افرادی رو هم که رابطه به اصطلاح نزدیکتری به ملک عبدالله داشتن از کار برکنار کرده. ممکنه بفهمید که تقریبا این تغییرات به چه صورت بوده؟
خب در نظر بگیریم این بخشی از کادری که رفتن واقعا هم خب کادری دوره عبدالله بودن، از جمله دو تا پسر عبدالله که حاکمان مکه و ریاض بودن و گذشته کنار. با همه این احوال دو تا پسر دیگه عبدالله به عنوان وزیر گارد ملی و معاون وزیر خارجه باقی موندن، به خصوص در زمینه امنیتی کنار گذاشتن اون بندر ابن سلطان و بسکر رئیس شورای امنیت ملی بود و اصولا منحل کردن این شورا، علاوه کنار گذاشتن آقای خالد ابن بندر که اونم از 7 ماه پیش به اصطلاح رئیس سازمان امنیت سعودی بود و نشوندن آقای خمیدان در رأس این سازمان، یعنی یک کسی خارج از خاندان سعودی، یه مقداری به نظر میاد که تفاوت میکنه نوع نگاهش به مسائل امنیتی و شاید یه مقدار توافقاتی که در رابطه با آمریکا کردن برای اینکه چجوری میشه با این افراطی‌گری در منطقه حرکت کرد، برخلاف اون دیدگاهی که خب سلمان به نسبت داده میشه که در دوره‌های قبل به نوعی خودش از حامیان دفاع و کمک این نیروهای افراطی در منطقه بوده. در زمینه فرهنگی یعنی در مسئله امنیتی که بگذاریم، خب وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم رو ادغام کرده و کسی رو گذاشته رئیس این وزارت خونه که عملا محافظه‌کارتر از اون قبلیه. میدونیم که عبدالله کسانی در رئیس این دو تا وزارت خونه گذاشته بود که میخواستن به نوعی نفوذ و سلطه اون نیروهایی که میخواستن بیش از پیش اسلام گرایی رو در این وزارت خونه ها گسترش بدن رو محدود بکنه. ولی این شخصی رو که آقای سلمان گذاشته به نظر میاد که محافظه‌کارتره، به نوعی در جهت اون نیات روحانیون وهابی حرکت شده در این زمینه ها. اینها نشون میده که یه مقداری در زمینه های فرهنگی و سیاسی ما احتمالاً با یک عقب‌کش به این مقدار محافظه‌کاری در سطح عربستان روبرو خواهیم بود. در زمینه مسائل مربوط به مسائل بین‌المللی به نظر میاد تغییر عمده‌ای صورت نگرفته. خب وزیر نفت باقی مونده، وزیر خارجه باقی مونده. با همه این احوال اینی که مسئله رابطه عربستان به خصوص با دو قدرت یعنی آمریکا و ایران به چه صورتی حل بشه همچنان سوال بزرگی است.
اینکه ایران در هر صورت رقابت‌هایی با عربستان سعودی چه از نظر عقیدتی و چه از نظر منطقه‌ای داره، فکر می‌کنید که ادامه سیاست سلمان در مقابله با ایران از این پس چگونه پیش بره؟ آیا روند ملک عبدالله رو پیش خواهد گرفت یا اینکه این رویارویی به نوعی تندتر خواهد شد؟
همونطوری که خب ملک سلمان روزی که به قدرت رسید اعلام کرد که در سیاست‌های داخلی و خارجی تغییر عمده به وجود نمیاد و این تغییراتی هم که ما در کابینه می‌بینیم به نظر میاد که خب یه مقدار فاد معتمدتر به خودش قدرت رسونده، ولی به نظر نمیاد در عرصه منطقه‌ای تغییر عمده‌ای حاصل بشه در سیاست‌های عربستان، خصوص اینکه آقای سعود الفیصل هم در رأس وزارت خارجه باقی مونده و انتظار تغییری از این وضعیت نخواهد رفت. یعنی به نظر میاد که ایران و عربستان خصوص با توجه به درگیری‌هایی که در سطح منطقه دارند، در یمن دارند، در سوریه، در لبنان، در عراق، فعلا تا اطلاع ثانوی این تغییر و تحولات در کادر رهبری عربستان هم چیزی رو عوض نکنه و ادامه پیدا بکنه، به خصوص که خب یه مقدار نگران این هم هستن عربستانیا که مذاکرات اتمی خوب پیش بره و متحد بزرگشون این آمریکایی‌ها حداقل تنشش با ایران کم بشه. از این جهت هم نگران و منتظرن ببینن که این مناسبات یا این نوع مذاکرات چه خواهد شد. همه اینها به نوع این از این حکایت داره که همچنان عربستان سعودی وضعیت رابطه سرد و بعضن تنش‌آلودش با ایران تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل. و اما امروز دهم بهمن ما برابر است با جشن صده. جشن صده از کهن‌ترین آیین‌های ایران به شمار میاد. نکتاش خمسه‌پور به همین مناسبت با یک نویسنده و پژوهشگر آیین‌ها و جشن‌های ایران گفتگو کرده، رضا مرادی قیاس‌آبادی در تهران.
در این جشن در شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه مردمان سرزمین های ایرانی به بلندای کوه ها و بام خونه ها یا هر جایی که ارتفاعی داشته باشه میرسند و آتش های فراوانی رو برمی افروختند و در کنار این با توجه به محل خودشون سرزمینشون و فرهنگشون سرودها و ترانه هایی هم میخواندند یا نمایش های گروهی و جشنواره هایی رو برگزار میکردند. اما در مورد اینکه خواستگاه چنین جشنی از کجا ریشه میگیره نمیتوان با قاطعیت سخنران، اما چند فرضیه رو میشه پیش کشید و ممکن هستش که ترکیبی از همه اینها باشه. این جشن‌ها بسیاری از اینها ریشه کیهانی داشتند و از این نمونه شما میتوان مثال آورد که در حدود 5000 سال پیش در نخستین شب‌های بهمن ماه یک رویداد جالب کیهانی اتفاق می‌افتاده که بعید نیستش که با آیین‌های جشن سده در پیوند باشه، و اون اینه که در چنین شب‌هایی دو ستاره پرنور و درخشان آسمان یعنی سماک رامه و نصر واقع، یکی از اینها در حال طلوع و دیگری در حال غروب در آسمان سری‌شبیه بوده و از اونجایی که خود واژه سزه در زبان اوستایی به طور توامان هم معنای طلوع کردن و برآمدن رو میده و هم معنای غروب کردن و فرو رفتن رو، احتمال داره که خود این واژه هم از اون رویدادی گرفته شده باشه، چون واژه که الان ما به نام سزه میشناسیم ارتباطی با عدد صد نداره، در حالی که ریشه شکل اوستایی سزه هست. اما در این حال یک خصوصیت جالب دیگری که این روز داره اینه که دهم بهمن ماه یکی از دو هنگام سالی که طول تاریکی کامل آسمون در اون 12 ساعت تمام، یعنی از موقعی که آسمان تاریک میشه تا بامداد روز بعد، این زمان به طور کامل 12 ساعت است. البته دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه و اون خود همین فرد بودن زمانیه که در فرهنگ مردم به این ایام چهار سال یعنی در هنگام سردترین زمان زمستان هست و مردم کوشش میکردن که با شکل‌های نمادین با آیین‌های نمادین از شدت سرما بکاهند.
یکی از ویژگی های جشن سده این بوده که در تاریخ ایران فرمان روایان اون رو برگزار میکردن و در روایت تاریخی اومده که در دوران پس از اسلام نیز مرداویج در صدد برگزاری باشکوه اون برآمده بود. در مورد سده در تاریخ ایران صحبت کنید.
در مورد بده در متون تاریخی همین اشاره‌ای که شما کردین تنها چیزیه که باقی مانده، یعنی اشاره شده که مرداویج زیالی در اصفهان این جشن رو با شکوه تمامی برگزار میکنه، اما متون تاریخی کهن‌تر از این دیگه متاسفانه در اختیار نداریم و اینها به مرور زمان از بین رفتن.
آقای قیاس آبادی، از برگزاری جشن سده در این روزگار بگین. جشن سده اکنون چگونه در کجا برگزار میشه در ایران؟
جشن سده به صورت عمومی و همگانی تا اونجایی که من دنبال کردم در شهرهای بزرگ فقط در شهر کرمان باقی مانده که همه مردم برگزار میکنند و در شهر یک آینه زنده است، اما به جز این در روستاهای بیشتری این جشن باقی مونده و به ویژه روستاهای دور افتاده. تا اونجایی که من دیدم روستاهای خراسان، شمال خراسان و غرب خراسان، مخصوصا روستاهای دشت جوین مثل روستای آزادور که اونجا این جشن رو مردم میرن بر بالای کوها یا بالای بام خانه ها، یعنی از روزهای قبل هیزم و بوته های مختلفی رو جمع آوری میکنن و چون بوته به خصوص میان جمع میکنن که اسم بوتهش هم سده هست و این بوته مخصوص همین شب هست، این رو جمع میکنن از روزهای قبل بر روی بام ها و در این شامگاه دهم بهمن همه با هم دیگه این رو روشن میکنن و تمام دشت جوین رو که من این چند سال پیش با دوستا رفتم و دیدم تمام دشت چراغانی و نورباران میشه و همزمان با اون مردم شعرها و ترانه های خاصی رو دارن که میخونن، مثلا کهنسالانی رو میخونن. بعد در بخشهایی از مناطق تاجیک نشین افغانستان، در شمال افغانستان، در بغلان، در هرات، تمویزهج، در کردستان، پیرامون اورامانات، در اورامانات تخت، در اورامانات یا در پیرامون سلیمانیه خیلی باشکوه جشن سده رو برگزار میکنن همه مردم و با رقصهای گروهی در پیرامون آتش. در مناطق مرکزی ایران هم در اطراف محلات عراق کم و بیش برگزار میشه، منتها نام‌های مختلفی داره، مثلا نام هله هله بهش میگن یا جشن کرده بهش میگن. همچنین در بین روستانشینان و عشایر گوناگونی در لرستان و کردستان جشن همچنان زنده هست، ولی متاسفانه مردمان شهرنشین با جشن سده امروزه تا حد بسیار زیادی بیگانه هستند و اگر هم امروزه کوشش میکنن فرضیها به صورت نمادین رو زنده بکنن بسیار شایسته هست، اما به برخی نکات ریزی که مربوط به آیین جشن سده هست کمتر توجه میکنن. آتش جشن سده دل خود برخورد، راستی از گذرن شده ماننده بود همیشه با فر و دار.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید پیرامون جشن صده با رضا مرادی قیاس‌آبادی در تهران. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.